أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. خدمة عزيزان، سروران بزرگوار، برادران و خواهران گرامی، گفتگوی ما در تیه مباحث گذشته در آیات نورانی سوره مبارکه بقره بود. گفته شد که در طی آیات گذشته خداوند سبحان خطاب به یهودیان ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، ما به موسی کتاب رو دادیم، بعد از آن هم سلسله رسولان الهی آمدند در این بین تا اولوالعزم بعدی که عیسی ابن مریم بود، و عیسی را تأیید کردیم به روح القدس، به اون روح پاکیزه و شایسته الهی که فرشته مبارک قدمی است برای بشریت، روح الامین. اما فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، هنگامی که می آمد پیامبری که به ذوق شما سخن نمی گفت، استکبرتم، شما استکبار می کردید. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، گروهی را تکذیب می کردید رسمن و گروه دیگری را متاسفانه از میان برداشتید. و قالوا قلوبنا غلف، در پاسخ این مطلب جماعتی میگویند که قلوبنا قلفون، قلبهای ما قلف است. قلف از ماده غلاف می آید، میگویند که دلهای ما در غلاف است. کلمه قلف همان گونه که عرض کردم ممکن است جمع اغلف باشد که به معنای اون شیئی است که پیچیده در غلاف و پوشش است. ممکن است خود کلمه غلف جمع غلاف باشد، با همون معنایی که می دانید غلاف شمشیر رو حداقل آشنا هستیم و می شناسیم. هنگامی که شمشیر درون غلاف قرار می گیرد دیگه اون برقشش رو ندارد، اون برندگی رو طبعا ندارد. اینها می گویند دلهای ما غلف است، یعنی ما جانهامون درون یه حصار و حجابی است، لذا طبعا این مطالبی که شما میگویید برای ما مفید فائده نیست، ما متوجه این مطالب نمیشویم. نکته مهمی رو خداوند در اینجا از زبان این جماعت بازگو میکند که نکته ها دارد. من یه مروری خدمت عزیزان و ادامه آیات رو بازگو میکنم. استحضار دارید که به طور کلی دلهای ما آدمیان گاه دچار حجاب میشود. این رو در طی آیات همین سوره مبارکه هم به نوعی اشاره کردیم. در همون آیات اول سوره مبارکه بقره این بحث گفته شد. کلمه غلاف به معنای همون پوشش است. کلمه جماعتی میگویند قلوبنا فی اکنه، دلهای ما در کنان است. کنان هم همون معنا رو میدهد، یعنی همون معنای پوشش رو، اون تیردانی که تیر رو شکارچی درون اون میگذارد و اونگاه بیرون میکشد به اون کنان میگن، چون تیر رو میپوشاند. قلوبنا فی اکنه، دلهای ما در کنان است. خداوند سبحان هم همین معنا رو گاه برای بعضی ها مطرح میکند. بازگو میشود در قرآن گروهی از انسانها دلهای اینها در پوشش است. یعنی چه؟ یعنی اینکه اون اثری که باید بر جان بنشیند نمی نشیند. اون کاری که باید جان اینها بکند نمی کند. نه گوش اینها درست سخنان حقیقی رو می شنود، نه جانشون درست می تواند مطالب رو تحلیلگری کند و اون نتیجه لازم رو بگیرد. اما در ادامه این آیه، حالا چرا اینها این جماعت این حرف رو میزنن عرض میکنم، اما ادامه آیه روشن میکند خود ریشه این بحث رو که چرا چنین میشوند انسانها، چرا دل انسانها در غلاف قرار میگیرد و شمشیر نابرا میشود، چرا دل آدمیان در پوشش قرار میگیرد و اونگاه اون برداشت لازم، اون تحلیل لازم، اون فهم درست رو از زندگی و دنیا، از خداوند متعال و هستی انسان نخواهد داشت. در یه پوششی، در یه فضای بسته‌ای انسان به سر میبرد و بس. اینها که میگویند قلوبنا غلف، مراد خداوند یهودیانی است که مقابل پیامبر ایستادند. در ادامه تاریخ اینها میگویند که ما اونقدر تصمیم خودمون رو گرفتیم، اونچنان راه خودمون رو انتخاب کردیم که مثل این است که دلهای ما در پوشش است، یعنی سخن کوتاه، مطالب تو در ما هیچ تأثیری ندارد یا ما نیازی به مطالب تو نداریم. میدانید متاسفانه گاه استکبار با انسان چنین میکند عزیزان. این حالت به خیلی از انسانها ممکنه دست بده که یه احساس بی‌نیازی میکنند، یه احساسی میکنند که نیازی به سخن ناصحان، معلمان، مشفقان، هادیان ندارند. این همین حالتی است که قرآن بازگو میکند. استکبار و تکبر درونی انسان موجب اون میشود که میگوید قلوبنا غلفون، مثل این که ما در رو بستیم، گارد رو محکم کردیم و دیگه راه نفوذ به دل ما وجود ندارد. خود رو خسته نکنید، راه خود بگیرید و بروید، ما نیازی به سخن شما نداریم. این بحثی است که از زبان اینها قرآن بازگو میکند. شمشیر دو حالت دارد، یا در غلاف است یا بیرون است. پس غلاف هم دو حالت دارد، گاه شمشیر دارد یعنی پر است، گاه غلاف خالی است. این معنا از آیه شریفه استفاده میشه. اینها میگویند دلهای ما قلف است، یا دلهای ما پر است یعنی ما نیاز به مطالب شما نداریم، یا دلهای ما خالی است، ما بر همین حال و هوای خودمون ادامه میدیم و حاجتی به سخنان تو ای پیامبر و کسانی مانند تو نداریم. حالا مراد من این قسمت بعدی است بعد از توجیه اول. خداوند سبحان میفرماید بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. خداوند این جماعت رو مستوجب لعن خود می کند. کلمه لعن رو گاه گفتیم به دوستان، لعن که از صفات و فعل الهی است، یعنی خداوند لعن می کند، به معنای دوری از رحمت است. لعن هیچ سب و ناسزا و فحش نیست. می دانیم که سب شأن خداوند، اولیاء خداوند و مؤمنین نیست. مؤمنین هیچگاه سب نمی گویند. پیامبر مکرم اسلام یک بار در عمر کسی رو سب نکردند و سب نگفتند. فحش بر زبان شریفشون جاری نمی شد ابدا. اما لعن به معنای دوری از رحمت، هنگامی که کسی رو ملعون می گویید یعنی این دور است از رحمت خداوند، یعنی استحقاق رحمت الهی را چنین کسی ندارد. این کار خداست. لعنهم الله بکفرهم، خداوند دینها رو، همین کسانی که این حرف رو میگویند و میگویند دلهای ما غلاف دارد، خداوند لعن میکند دینها رو. چرا؟ اینها دور میشن از رحمت خداوند. به کفرهم، به سبب کفرشون، به علت اون کفری که میورزند. فقلیلا ما یؤمنون، اینها کم ایمان آوردند، کم اینها ایمان آوردند، یا اینها کم ایمان آوردند، هر دو بیان رو از آیه میفهمیم و استفاده میکنیم. من این جمله رو میخوام به دوستان عزیز مطرح کنم و استفاده کنیم از آیه شریفه. از اسبابی که انسان رو دور میکند از رحمت خداوند سبحان، کفر است مسلم، فسق است مسلم. اینها انسان رو و آدمی رو از رحمت باری تعالی دور میکند. و نتیجه دوری از رحمت الهی اون قسمت اول است که جان انسان در غلاف قرار میگیرد. فکر آدمی و ذهن آدمی پویایی خودش رو ندارد، نور بر جان نمیتابد، انسان نمیتواند اون تصمیم درست رو در زندگی بگیرد، ادراک درستی از شخصیت خودش و حقیقت وجودی خداوند به دست بیاورد. کفر، عصیان و معصیت قبارها اینست که بر جان می نشیند و تبدیل به غلاف می شود و روح انسان رو می پوشاند و دیگه گاه به اونجا می کشد که ختم الله علی قلوبهم، پرونده این دل بسته می شود. دیگه کاری از این دل بر نمی آید که این اون قله و اون نهایت این کار است. یه وقتی از وجود مقدس حضرت سامر الحجج صاحب این بقعه مبارکه سوال شد که چرا مردمان خدا رو ادراک نمی کنند؟ چرا همه ی انسان ها اون درک قوی رو از ذات باری تعالی و پروردگارشون ندارن؟ فرمود مردم در حجابند از خداوند، گروه بسیاری، لکثرت خطیئاتهم، به خاطر اون خطاها، به خاطر بازتاب و نتیجه اون زشتی ها و تمرداتی که از خداوند دارن، نتیجه اون تمرد این است که دلهای اینها فاصله از خداوند دارد و در حجاب قرار می گیرد و زیر پوشش نهاده می شود و دیگه خیلی چیزها رو ادراک نمی کنند. این یه واقعیتی است که کاملا روشن و مشخص در آیات نورانی بقره خواندیم که ذات باری تعالی فرمود یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا. خداوند سبحان به این قرآنی که بر پیامبر نازل کرده است بسیار انسانها رو هدایت می کند و به وسیله این قرآن عده‌ای اضلال پیدا می کنند، به ضلالت ره می پیدا می کنند، ره به جایی نمی برند. چه کسانی از قرآن به ضلالت می رسند؟ یعنی نتیجه ای از قرآن نمی گیرند. و ما یضل به الا الفاسقین، در همونجا مطرح شد اون کسانی که ارتکاب فسق می کنند، یعنی قوانین الهی رو زیر پا می گذارند، به عصیان و مقابله با حق می پردازند، اینها نتیجه ای نمی گیرند از وحی و نورانیت، یعنی دلهای اینها در غلاف می شود و به ضلالت راه رو طی می کنند و می پیمایند. اینها یه واقعیتی است که آیات شریفه قرآن بازگو می کند. اینهایی هم از همون نوع و همون دست است. فرمود لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. هنگامی که اینها ایمانی نمی آورند تاوان اون رو هم باید پس بدهند. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، هنگامی که می آید برای اینها کتابی از نزد خداوند. خب اون چه تصویری است اشاره می کردیم در نوبت قبل، خداوند یه مروری رو از موسی شروع می کند تا پیامبر مکرم اسلام. فرمود ولما جاءهم کتاب من عند الله، هنگامی که آمد برای اینها کتابی از نزد خداوند که مراد قرآن است، مصدق لما معهم، که این کتاب تصدیق می کند، می پذیرد، پذیرا می شود، نسبت به صدق می ده، قبول می کند آنچه با این یهودیان است، یعنی آنچه وحی اینهاست، تورات اینها رو می پذیرد. استعذار دارید رابطه پیامبران الهی هرگز یه رابطه خصمانه ای نیست، یعنی اینها انسانهایی هستند که یک هدف واحد دارن، در یه تبعیت واحد با هم حرکت میکنن، اینها هیچ منازعه‌ای با هم ندارند. هدف یکیست، ابزار یکیست، نیازها و انگیزه هایی که اینها دارند یکیست. طبعا اینها هیچ با هم تفاوت و تهافتی ندارند، پیامبران الهی اختلافی ندارند. هنگامی که دو سخنران سخنرانی میکنند، اگر سخنران اول مطالبی رو گفت، اون دومی گفت اون چه این آقا میگویند همه باطل است به این دلیل و این دلیل، اما اگر سخنران اول مطالبی رو گفت اون دومی آمد گفت ما از همینجا که ایشان ناتمام گذاردند ادامه مطلب رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. پیامبران از این نوع دومند. انبیاء الهی مانند معلمانی هستند که هر کدام یه سطحی از آموزش رو تعدیم میدهند، آنگاه دیگری میآید و ادامه کار رو میگیره، میاد و راه رو ادامه میدهد، مکمل متمم اونچه در مقطع ابتدایی آموختند نوباوگان ما، در مقاطع بعدی معلمان و دبیران ما تکمیل میکنند این رو تا برسد به آموزش عالی و دانشگاه و استاد و معلم دانشگاه کار اونها رو تکمیل میکند. پیامبران یه چنین حالتی رو دارند، اینها یه مقصد واحد، یه مقصود واحد و مکمل یکدیگر در مسیر خودشون. لذا قرآن به پیامبر تصدیق میکند آنچه در تورات وجود دارد، آنچه در انجیل وجود دارد و تکمیل میکند. البته اون توراتی که بر موسی نازل شده است، انجیلی که در کف عیسی بود، اینها رو وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی تصدیق تصدیق میکند و میپذیرد. فرمود ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. همین یهودیان قبل از اینکه این پیامبر بیاید به نام این پیامبر و عنوان این که رسول خاتمی خواهد آمد که یه ویژگی هایی دارد و یه امتیازاتی دارد افتخار می کردن، یستفتحونه، یاری می جستند از این مبحث و این رو یه عنوانی و یه دلیل صدقی می دانستن. می گفتن کسی میاد که تمام گفتار موسی رو می پذیرد، تورات ما رو قبول می کند، این رو یه نوع وجه قوت برای خودشون می دانستند. عزیزانی که بیشتر اهل مطالعه هستید، جلد چهارم تاریخ تمدن ویلدورانت رو نگاه کنید، عصر ایمان بخش اول رو. هنگامی که وارد می شود به بررسی تاریخ اسلام بعد از مسیحیت، ابتدا اون شرایط حجاز رو مطرح می کند، موقعیت جزیره العرب رو بررسی می کند و ارتباط اون با روم و ایران و امثال اون. بعد اونگاه وارد می شود مستقیم به شخصیت پیغمبر مکرم اسلام ویلدورانت، این محقق معاصره که دیگه جامع ترین تاریخ تمدن 20 جلد نوشته اوست و همسر اون آریل دورانت. هنگامی که در اونجا وارد می شود، همون خط اول و دوم نام پیامبر رو که مطرح می کند، می گوید این نام موجب آن می شود. شهامت نمی کنه خیلی صریح بگه، اما تلویحاً این رو می نویسد، این نام موجب آن می شود که ذهن منتقل شود به اون بشارت هایی که کتب مقدس بازگو کردند. یعنی نام پیامبر مکرم اسلام رو مطابق با اون بشارت های کتب مقدس آسمانی می داند. اما دیگه خب اون شفافیت و صراحت رو ادامه نمیده در مطلب، اما همون ابتدا بازگو می کند به این کلمه شریف رو به نوعی معادل اون معاد مد و همون تعبیری که در کتب مقدس از شخصیت پیغمبر مکرم اسلام در بشارات آسمانی قبل از قرآن وجود داشته است و یهودیان و مسیحیان واقف بودند. فرمود یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. اما هنگامی که آمد این شخصیت، هنگامی که کتابش را آورد، هنگامی که این پیامبر عربی برخاست و آمد و سخن گفت، قولو لا اله الا الله تفلحو، اینجا کفروا به. اینها بعد از اون که این نعمت را شناختند کفر ورزیدند. بدترین وجوه برخورد با نعمتهای الهی این است، خوشا به حال اون کسانی که نعمت رو نمیشناسند و نمکدان رو بر زمین میزنند، اما اونها که طعم نمک میچشند و اونگاه نمکدان رو بر زمین میزنند، اینها خیلی مستوجب قهر خداوندند. اینها بسیار بد معامله میکنند با ذات باری تعالی. شناختن نعمت، اونگاه در خلاف نعمت حرکت کردن، انکار و اون ناباوری نعم الهی، بدترین شیوه کافر نعمتی است. این بدترین نوع ناسپاسی است. اینها هنگامی که شناختند و می دانستند این شخصیت کیست، از کدام جبل می آید، همانطور که عیسی از جبل فاران آمده است، این از جبل نور می آید، این رو در بشارات سماوی خواندند. اما هنگامی که آمد کفرو به، کفر ورزیدند. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خداوند بر کافرین باد. این همان است، دوری و برون آمدن از رحمت الهی. متاسفیم این جمله رو ببینیم و خب در این یه میشه گفت بیش از 50 سال، شاید حدود این 100 سال اخیر است که یه مقداری تحولاتی در دیدگاه های پاره از صاحب قلمان و صاحب نظران مغرب زمین ایجاد شده است عزیزان. و الا من احساس شرم میکنم این رو باز بکنم، بیش از 1000 و اندی سال هنگامی که نام پیامبر مکرم اسلام رو در نوشته هاشون می نوشتند، با کلمه مرتد ترجمان پارسی اون، با کلمه دجال، با کلمه کافر پس از نام پیامبر مطرح می کردن و اجتناب از این می کردن که نام پیامبر رو درست بازگو کنن و مطرح کنن. خب این تجربه تلخ رو قرآن همون زمان بازگو دارد می کند و نشان می دهد که چه پیش خواهد آمد. فرمود فلعنت الله علی الکافری. در این سالهای اخیر به لحاظ پاره از تحولات و ارتباطات و نفوذ مسلمانان متفکر در پاره از جوامع مسیحی و یهودی و در مراکز علمی دنیا و رشد آزاد پنداری در میان متفکران غیر متأثر مغرب زمین اینجاست که میبینید واخوانی و بازخوانی شخصیت پیامبر مکرم اسلام آغاز میشود. مینویسد پیامبری که از نو باید شناخت. مینویسد عذر تقصیر به پیشگاه پیامبر قرآن، یکی از انگلستان یکی از اون سوی رومانی، از کجا میان و این مطالب رو می نویسند. یه واخوانی مجدد به شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و یا آشتی با ساحت نبوی دست می دهد در این سالها و یه استفاده از ابعاد وجود تعالیم نورانی او که انشاءالله در بخش بعدی خدمت عزیزان بازگو می کنم. فرمود به اسمش ترو بهی انفسهم ان یک فرو به ما انزل الله بقیان. اینها چه بد معامله ای می کنند، بد می فروشند جانهاشان را. چطور؟ ان یک فرو به ما انزل الله، به سبب این کفری که می ورزند به اونچه خداوند نازل کرده است. من یه استفاده عرفانی و اخلاقی اینجا خدمت دوستان عزیز از این قسمت های شریفه داشته باشم و اونگاه ادامه مطلب. فرمود اینها بد معامله می کنند جانهاشون رو. در آیه قبلی اشاره کردیم در بحثی که خداوند سبحان فرمود اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. در آیه قبلی اشاره کرد که عده اشترا می کنند، یعنی مبادله می کنند، می دهند حیات آخرت رو به جای اون زندگی دنیا رو می گیرند. در اینجا همون اشترا رو می بینیم، یعنی همون داد و ستد و بدبستان. به اسمشترو بهی انفسهم، اینها میفروشند جانهاشون رو، یعنی مبادله میکنند جانشون رو به چه قیمت؟ ان یک فرو به ما انزل الله، به بهای کفر به اونچه خداوند نازل کرده است. غافل از این نباشیم که به طور کلی ما در حد در حال بدبستانیم، یعنی به طور کلی اون منطق حاکم است که دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. بازار جایگاه داد و ستد و سوداگری است، دنیا هم بازار است. از دنیا سوق، از دنیا متجر اولیاء الله، تجارتخانه است که انسان ها معامله می کنند. نفیسترین، گرانترین و مهمترین کالایی که می توان در این انبار یافت که در مجموعه کائنات الهی باید اون رو یاد کرد، چیزی نیست جز نفس نفیس انسانی و جان آدمی. گرانترین کالای موجود جان انسان است. بهای این جان نیست مگر رضوان الهی، بهای این جان نیست مگر قرب خداوندی، بهای این جان نیست مگر بهشت الهی. لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، به تعبیر امیرالمؤمنین. این جان رو اولا قیمت اون بشناسید، قیمت هر کاله دانستی که چیست. قیمت خود را ندانی ابلهی است. هر چیز رو در بازار نرخ رو میدونیم به تمام ارزهای بین المللی، اما قیمت این جان رو هم به ارز لازمش میدانیم یا نمیدانیم اول کلام است. حالا اگر این قیمت رو به دست آوردیم و دانستیم، نمیتوان این رو ارزان فروخت. این شعر شاعر عرب خیلی لطیف است. تد دهرو ساو من یومن فقلت له ما بعته هازا. روزگار یه وقتی اومد به خرید ما، خواست ما را بخرد. گفتم که من فروختنی نیستم، من جانم نمیفروشم. از ده رو ساوه منی، ساوه من اینی چانه زد با ما، قیمت چند چند میدی بالاخره. فقلت له ما بعته، من نمیفروشم به هازا و ما فیها، به تمام این دنیای تو و تمام موجودیت من نمیفروشم خودم رو. ثم اشتراها به تدریج بلا ثمنی تبت یدا صفقت بهوشاری ها. بعد به تدریج رایگان ما را خرید و معامله کرد و ما تا به خود اومدیم دیدیم که فروخته شدیم. بشکند اون دستی که در پای چنین میز مذاکره و معامله این نشست و چنین عقدی رو امضا کرد و چنین معامله ای رو امضا کرد. آدمیان در حال فروشند عزیزان. این رو بارها عرض کردم در تقابل هم گفتیم، بهترین معامله و خوشترین معامله معامله با حضرت دوست دستان است که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند همیشه خریدار شماست و این شگفت انگیز است. ما موجودی نداریم عزیزان، ما چیزی نداریم. ان الله و انا الیه راجعون. خداوند تمام این موجودی رو به ما میدهد، بعد خودش هم مینشیند سر میز مذاکره میگه این موجودی که بهتون دادم، حالا این رو حاضرم به بالاترین قیمت بخرم از شما. همانی که به ما داده از خود خریدار همون موجودی ماست ذات باری تعالی، می خرد از شما انفسهم و اموالهم از مؤمنین به ان لهم الجنه، به بالاترین قیمت هم می خرد. هنگامی هم که معامله انجام میشه بعد می فهمد فاستبشروا، بشارت تبریک، برای شما کارت تبریک هم فرستاده می شود و این معاملت رو براتون بسیار بسیار نافع با تبریک الهی همراه می کند خداوند سبحان. اما انسان ها می فروشن خودشون رو، این روشنه برای ما. گاه انسان ها می فروشن جانشون رو به منصب و مقام و جاه می فروشن، گاه انسان ها به زر و سرمایه دنیا می فروشن، گاه به شهواتشون می فروشن، به اقناع و ارضاء تمنیات و شهوات وجودی خودشون. در اینجا خداوند سبحان فرمود اینها فروختن جانهاشون رو، ان یک فرو به ما انزل الله بقیان، اینها هم کفر ورزیدن، اما ریشه این فروش و انگیزه این بقی بود. بقی یعنی زیاده خواهی، بقی یعنی ستم ورزی، یعنی پا رو از حدود خود فراتر نهادن. ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، اینا چرا این کارو کردن؟ چون نمیتونستن تحمل کنن که خداوند فرود می آورد و نازل می کند وحی خودش رو از فضلش علی من یشاء من عباده، بران کسی که از بندگانش بخواهد. خب من اینجا می خوام خدمت دوستان دیگه توقف کنم مقداری. قرآن می گوید که اینها ناسپاس شدن به فضل الهی و نعمت خداوند، اینها پیغمبر مکرم اسلام رو نپذیرفتند، قبول نکردند این جامعه یهود. این ریشه اون رو ذات باری تعالی بقی می داند. در بعض از آیات قرآن می بینیم که وجحدوا بها واستيقنتا انفسهم ظلما و علوا، ریشه خیلی از انکارها و ستمورزیها و کفرها رو قرآن زیاده خواهی و فزونی طلبی می داند، بقی می داند. این که اینها فزونی میخواهند، به حدود حد خودشون اقناع نمیکنند، راضی نیستن، لذا انکار میکنند که به خواسته های خودشون برسن. این نکته ایست که همیشه در طول تاریخ این رو انسان ها دیدن و بشریت تجربه تلخ این حالت رو از خودش دارد. به طور کلی فرمود اینها این چنینند. حالا اینها بقیشون الان به کیست؟ ان ينزل الله ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، این که خداوند فضلش شامل حال این بنده بزرگوار خود شده است، بر اون کسی که از بندگان خیش خواسته است فضلش رو فرستاده است، اینها دچار اون حالت بقی میشن، نمیتونن تحمل کنن، اون کینه ورزی، حقد و حسد به صحنه میاد و اینها نمیپذیرن و قبول نمیکنند. خب حالا من این فضل رو میدانید، خداوند سبحان از نبوت و رسالت در قرآن تعبیر به فضل میکند، تعبیر به فضل میکند، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این نبوت و رسالتی که خدا به سلیمان داده است میگوید این فضل الهی است، هر آن کسی که استحقاق این رو داشته باشد خداوند سبحان این رو عنایت به اون می کند. خود کلمه فضل یعنی فزونی و زیادی. اصلا نبوت و رسالت، انبیا و رسولان، اینها نه این که فوق انسان باشند، اما انسان ما فوقند. اینها یه چیزهای فزون دارند، اینها یه ظرفیتهایی، یه توانمندیهایی فزون دارند، لذا اینها رو ما فوق بشر نمی دانیم، بشر ما فوق می دانیم، برتر از انسان نمی دانیم، انسان برتر می دانیم، که اینها فضل دارند، خداوند این فضل رو به اینها می داند. البته این فضل متفاوت بین انبیاء الهی تقسیم شده است. همشون همونطور که اول سخن گفتم از جهت مقصد و مقصود و مرام یکی هستند، اما از جهت پیمانه این فضل که دارند و پر می شود از دست خداوند سبحان، این تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، ما پاره از این انبیا رو بر بعض دیگر فضلشون میدیم، یعنی انبیا یکسان نیستند از جهت رتبه و جایگاه و منزلت، اینها هر کدام به لحاظ اون وسعت و توانمندی فضل بیشتری رو از خداوند سبحان گرفتند و ادامه مسیر میدهند. فرمود فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین، اون کسانی که چنین با رسولان الهی برخورد میکنند، اینها قبلا همین کار رو کردند، این جماعت با عیسی هم چنین برخورد کردند، عیسی رو هم به زیر کشیدند، عیسی رو هم متهم کردند و با عیسی هم چهره خوش نشان ندادند. حتی به زعم و گمان خودشون یهودیان معتقد شدند که عیسی رو به دار آویختند، به صلیب کشیدند. ما مسلمانان اعتقاد بر این نداریم، ما میگوییم و ما صلبوه و ما قتلوه. عیسی نه به صلیب کشیده شد و نه کشته شد، بل شبه لهم، تشبیه بر اینها شد، مشتبه شد امر بر اینها، گمان کردند که چنین است، اما این نبود. اما خود یهودیان که این رو میگن و این رو بازگو میکنند، اونجا با عیسی به گونه ای برخورد کردند که مستوجب غضب خداوند شدند، با او به غضب علی غضب، با این پیغمبر هم همین گونه برخورد کردند. این شد غضبی بر غضب، ناخرسندی خداوند بر ناخرسندی افسوده شد، و للکافرین عذاب مهین، و خداوند برای کافرین عذاب سنگین خودش رو در نظر دارد. خداوند سبحان میگوید ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، خداوند نازل میکند، فرو میآورد از فضل خودش بر اون کسی که از بندگان خیش بخواهد. اشاره کردم مصداق بارز فضل نبوت است عزیزان، و این فضل متفاوت در میان پیامبران الهی تقسیم شده است. اون چه ما در پیرامون شخصیت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی علیه افضل صلوات المسلم مشاهده میکنیم، فضل خداوند بر این بزرگ مرد الهی با همان تسمیه و نامگذاری اول آغاز میشود. یعنی اون شخصیتی که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، از نام او آغاز می شود. استعذار دارید، اون صفت مطلقه الهی که تمام جمال و جلال الهی را با اون صفت شما نثار خداوند سبحان می کنید، صفت حمد الهی است. میگید الحمدلله رب العالمین، به معنا اون که تمام زیبایی ها، تمام نکویی ها، تمام شایستگی ها، هر اون چه در وجود دیده می شود از خدای سبحان است. اون چه ما داریم که مستوجب حمد و ثنا است، اون را از خدای سبحان می دانیم که ریشه از اوست، پرورش اون هم از ذات باری تعالی است. له الحمد و له الملک، خداوند حمد رو از آن خودش می داند. اما در نامگذاری این پیامبر می‌بینید که خداوند مشارکت می‌دهد او را در این حمد خیش. سنام اصلی پیغمبر مکرم اسلام رو که بررسی می‌کنید، ریشه اشتقاق اینها از کلمه حمد است. اگر شما محمود می‌گویید، اگر شما احمد می‌گویید و اگر محمد می‌گویید، خود نامهای این پیغمبر نشان دهنده اون اوج توجهات خداوند سبحان به این عبد صالح و این انسان وارسته خیش است. از همون نامها عظمت و شناخت ما به پیغمبر مکرم اسلام آغاز می شود. خب این شخصیتی که چنین جایگاه بلندی رو در بین رسولان الهی دارد، که خداوند سبحان از او تعبیر به شاهد می کند. این کلمه کلمه عظیمی است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن که گفته می شود، مقام شهود رو خداوند برای پیامبر اسلام مطرح می کند. ما به آیات الهی نگاه می کنیم که بتوانیم از آیات خداوند به صاحب آیات پی ببریم. به ما اشاره می کند خداوند سبحان که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. نگاه کنید حالا جامعه عرب که اشتر رو می بینید، شتر رو نگاه کنید و اسرار وجودی این حیوان رو پی ببرید. شما سرتون بلند کنید، با آسمان ها نگاه کنید، کوههای زمین ببینید، آیات الهی رو ببینید، دریاها را، صحراها را، تمام وجود رو نگاه کنید. آیه خلقت شما رو دلالت می کند، رهنمون می کند به عظمت آفرینش ذات باری تعالی و صفات الهی. این راه شناختی است که عموم انسان‌ها طی می‌کنند. آن مثل این که شناخت این پیغمبر از این سر آغاز نمی‌شود. این واقعا همان است که عشق اگر از این سر و از آن سر است. شناخت این پیغمبر به گونه دیگر آغاز می‌شود. او از مقام شهود می‌خورد و لمس می‌کند. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. این پیامبر به گونه ای وادی رو طی می کند که به شهود اسرار خلقت می رسد. از آن سو میاد، اونگاه آیات الهی را می بیند و بررسی می کند. آدمیان سیر من الخلق الالحق دارند، او سیر من الحق الالخلق دارد. از حق آغاز می کند و اونگاه به آیات اون میاد. این یه تفاوت بسیار عمیق است. من به یه زبانی عرض می کنم که بیان روان باشد خدمت دوستان، و الا اینها بحث های بسیار لطیف عرفانی دارد. اون بحث قاعده امکان اشرف که مطرح می شود، اون انسان کاملی که عارفان مطرح می کنند باید چنین شاهد حبیدایی باشد در اسرار الهی که به این مقام برسد. یعنی اونجایی که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، همان که می گویید دنوبن و اقترابن من العلی الاعلا، همان که گاه خدمت عزیزان گفته این به اونجا می رسد. شخصیت با عظمت او که هنگام که می رود و می رود عند سدرت المنتها، این مقام قرب اونچنان طی می شه به نهان خانه خلقت می رسد، با اون پرده های ملکوت پسده نظاره می کند تا اونجا که می بیند که بالاخره دیگه اون همراه و رفیق راه هم نمی کشد، توان آمدن ندارد. فی مثل هذه المکان تفارقنی یا اخا جبرئیل، آیا در مثل اینجا منو تنها میگذاری؟ با من دیگه نمی آیی جبرئیل؟ لو دنوت قدر امولتن احترقت اجنحتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروق تجلی بسوزد پرم. یا رسول الله من دیگه نمیتونم بیام. اما خطاب میرسد که ادنو یا احمد، ادنو یا احمد. هنوز می رود اونجا که می رود. اونگاه می گوید ابی تو اندربی و تو امونی و یسقینی، در خان خدا دیشب بودیم، خوردیم و نوشیدیم. نمی دانیم یا رسول الله این خوردنی ها و نوشیدنی ها که خوردی این از کدام دست بود، از کدام نوع بود؟ اما بزرگان این چنینن که هنگامی که می خورن اون جرعه خودشون رو می ریزن روی خاک. ما هم از اون جرعه ها می خواهیم در چنین شبی. ما هم دوست می داریم از آن چه خوردی و نوشیدی یه جرعه حداقل در کام تشتگان معارف الهی نثار کنی. او شاهد است. خداوند سبحان اون رو به مقام شهود در دنیا و در آخرت می ستاید. و جعنا بکه علا هاولا شهیدا، در قیامت هم همو شهید است. اون شاهد عظمت ها و جلالت الهی است. خب می بینید خداوند سبحان خدای شهید او را شاهد می نامد، خدای عظیم او را عظیم می نامد، خدای حمید او را احمد می نامد، خدای دارای عظمت می گوید انکل علا خلق عظیم، خلق او را، خصال او را و شایستگی های اخلاقی اون رو خداوند به صفت عظمت خودش اتصاف می کند. یعنی این انسان داره طی می کند وادی به وادی مراحل بشری رو و متصف می شه به اون صفات خداوندی تا به اون قله اوج و اون بلندای کمال دست پیدا می کند پیغمبر مکرم اسلام. من مایلم سرفست دو سه تا نکته بگم، خوب توجه کنید. بنده عرض میکنم عزیزان، واخوانی شخصیت پیغمبر مکرم اسلام، یعنی واقعا اگر به من مسلمان بگویند که بالاخره ای مسلمان بیا و این چند صفحه در مورد پیغمبرت بنویس، بیا 4-5 صفحه در مورد پیامبر، در خصال پیامبر، در کمال نبوی، در شخصیت پیامبر بنویس، من چی مینویسم؟ اون شناخت دقیق من از این نبی مکرم اسلام چیست؟ بارها این جمله رو گفتم، خوب توجه کنید. ببینید عزیزان، هنگامی که خداوند گوهر اصلی نجات رو مطرح میکند که ایمان است، میتونیم ما چیزی مهمتر از ایمان در مکتبهای الهی نداریم. بالاترین تحفه ایمان است. این ایمان است که مقدمه عمل میشه، ایمان است که لوکوموتیو عمل صالح است در قرآن کریم، ایمان است که انسانها رو به سراچه رحمت خداوند نازل و ساکن می کند. هنگامی که بحث ایمان در قرآن مطرح می شود، خداوند سبحان کثیر ما فراوان در قرآن ایمان رو که مطرح می کند، آمنو بالله و رسوله، ایمان که مهمترین گوهر است به خداوند متعال، قرین و عجین ایمان با این شخصیت است. این چه نکته مهمی است که خدا ایمان به خودش رو منفک و جدای از ایمان این پیامبر نمی‌داند، ایمان به این پیامبر نمی‌داند. کجا می‌نشیند یک انسان؟ ما قائل به انسان بودن پیامبریم. ما پیامبر رو همینطور که الان عرض کردم فوق انسان نمیدانیم، انسان ما فوق میدانیم. اما یک انسان قل انما انا بشر مثلکم چه توانمندی در وجود او میآید، به چه مقامات بلندی پا مینهد؟ به اونجا که بنشیند در کنار خداوند سبحان بگوید آمنو بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول در کنار هم قرار بگیرد، این زمینه اعتقاد. حالا بعد از ایمان به خدا، بعد از ایمان همونطور که اشاره کردم ما عمل رو میبینیم. خب ایمان بدون اطاعت، ایمان بدون عبادت، ایمان بدون پذیرش که ایمان نیست، این که عمل ندارد، این که یه شعار است، یه مدعا بیش نیست. بعد از اون که ایمان رو فرمود، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، هنگامی که اطاعت خودش رو که ثمره ایمان خداوند مطرح می کند، باز این اطاعت رو دوش ها دوش با دوش این بزرگ مرد عربی هاشمی مطرح می کند و اطیع الرسول در کنار اطاعت خداوند، اطاعت ختم رسولان محمد مصطفی. مطرح می شود بدون هیچ قیدی. گاه خداوند می گوید اطیع الله، بعد حالا در یه رتبه ای با یه مقدار مثلا کم و زیاد اطاعت رسول. نه، من یطع الرسول فقط اطاع الله. این انسان به جایی رسیده است که تمام وجود او تبلور اوامر الهی، صفات الهی، تجلیات خداوند در عالم وجود و هستی است و به چنین منشأ فیضی برای انسانیت و بشریت بدل شده است. اطیع الله و اطیع الرسول. هنگامی که بحث محبت خداوند مطرح می شود، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چه کیمیایی بالاتر از محبت؟ هیچی بالاتر از محبت خداوند برای ما انسانها نیافریده است. از محبت خارها گل می شود. این محبت است که ریشه همه امور می شود. وقتی خود بحث ایمان رو مطرح می کنه، خداوند حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق. خداوند ایمان رو به عنوان محبوب اصلی از دریچه حب ایمان رو به ما انسانها معرفی می کند. وقتی بحث محبت خدا، هیچ چیز مثل محبت خداوند نمیتواند ارزشمند باشد. عزیزان واقعا بدون هیچ تردیدی بدانید کیمیای محبت است که بزرگترین راه وصول انسان به اون اوج قرب خداوند سبحان است. بدون محبت نمیتواند انسان این وادی ها را طی کند. عبادت بدون محبت اون جان درونی را ندارد، اون روح درون پیکر را ندارد. اما هنگامی که باب محبت خدا گشوده می شود، قل ان کنتم تحبون الله، آدمیان مسلمانان اگر ادعای محبت میکنید، پیامبر به اینها بگو، قل تو بگو از طرف من، ان کنتم تحبون الله، اگر داعیه و ادعای محبت خدا دارید بیاید پیش من. تا زمانی که از درب ما رد نشید، تا زمانی که طعم محبت به ما رو نچشید، تا زمانی که عشق مرزی با ما رو، نرد محبت رو ما بازی نکنید با ما، نمیتوانید به محبت خدا برسید. ادعا میکنید فتبعونی یحببکم الله، اگر شما آمدید این مهرورزی رو با ما کردید و تابع شدید، اونگاه شما دوستدار خدا نیستید، بلکه قضیه چه میشه؟ خدا دوستدار شما میشود. تا دیروز گمانتون این بود که نظر محبوب به سوی شما برگردد، حالا دست محبوب بر سرتون به گونه ایست که نمیگذارد سر شما به سوی دیگه بره. قلبتون رو اونچنان تسخیر میکند به سوی خودش که نمیگذارد به دیگری فکر کنید. یحببکم الله، این محبت، محبت حقیقی است که از تبعیت من میآید. هنگامی که بحث معصیت و عصیان مطرح میشه و من یعص الله و رسوله، معصیت خدا در کنار معصیت پیامبر مطرح میشه، کجا رسیده است این انسان که تخلف حرف او، نافرمانی او، نافرمانی خدای علی قدیر حکیم لایزال است جل جلاله، به اینجا میرسد؟ من یعص الله و رسوله، چنین خداوند سبحان مطرح میکنه. هنگامی که بحث، حالا من این جمله رو بگم، ببینید وقتی که اصلا از اینجا خدمت عزیزان بحث رو منتقل کنیم به سیره عملی نبی مکرم اسلام، وقتی خداوند میخواد دیگه اون واسطه درست رحمت خودش رو با مردمان مطرح کند، چگونه میبارد این باران رحمت بر سر بشریت؟ نه بر سر بشریت، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه اون حلقه واسطه رحمت ما بر تمام عالمین باشی، نه بر عالم بشر، نه بر عالم انس، نه بر عالم جن، نه بر عالم دنیا، نه بر عالم برزخ، نه در عالم قیامت، عالمین، در تمام عوالم این رحمت باید ادامه پیدا کند و سرشار و جاری بر سر آدمیان باشد. هنگامی که میخواد این رحمت رو کوچک کند خداوند، یعنی در بعد ارتباط بشری، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیامبر این رحمت خداست که به تو چهره ای داده است، سیره ای داده است، رفتار عملی داده است که تمام وجود رو جذب می کند. شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش، اونچنان جذب می کنی آدمیان رو، دوستان رو، دشمنان رو، این رحمت خداوند است بر تو که چنین می شود. حالا من عرض می کنم عزیزان، سوره مبارکه حجرات رو که می دانید، وقتی که خدای سبحان می خواد گفتگوی این پیامبر، سخن گفتن با اون رو مطرح کند، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فوق صوت النبی، هنگامی که با این پیامبر صحبت میکنید نکنه صداتون رو از صدای او، اینتونیتیشن و آهنگ صداتون رو نکنه از آهنگ صدای او بالاتر ببرید. وقتی با او صحبت میکنید زیر کلام او باشد، شما یه فرکانس پایینتر باشید، کلامتون رو پایینتر بیاورید. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونها که صداشون رو فرود می آورند در سخن گفتن با این پیامبر، اینها کسانی هستند که به تقوا می رسند. راه وصول به تقوا آن است که ادب محضر این مرد را رعایت کنید، در کلام، در خطاب، در سخن گفتن. من اگر بخوام ادامه بدم باید مجالس متعدد بنشینیم با دوستان عزیز و این بحث را از خود آیات قرآن، همینطور که عرض میکنم من وارد حدیثی چیزی نشدم، از خود آیات شریف این مقامات و این جایگاه بلند رو برای پیغمبر مکرم اسلام. حالا این بعدیست که بین او و خدای اوست، اون سیره و رفتار نبی مکرم اسلام، اگر این جلوه ها در زندگی مسلمانان، اگر باز عرض میکنم واخوانی شخصیت پیغمبر در تمام ابعاد، اینی که میبینید الان، هیچ تردیدی نکنید عزیزان، روز به روز توجه به ساحت شخصیت پیغمبر مکرم اسلام در میان تمام جوامع بشری روز افزون است. این همون وعده هایی است که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون، این همون وعده خداست که این نور را، این چراغ از سرسر ذات باری تعالی نور افزون و روشن می شود و مصطفی را وعده کردن تا فحق گر تو خود می بی نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی نیستی. باید روز به روز تجلی این شخصیت طبق وعده های الهی روز افزون باشد و شده است این عصر و زمان. اینی که میبینید در سال 2003 در میان مهمترین و فراترین و 20 نام اولی که در اروپا بر فرزندان نهاده میشود، کلمه نازنین همین نام پیغمبر مکرم اسلام است. خیلی بشارت ها پشتش هست، خیلی تکان ها برای عده‌ای خواهد بود در دنیا. این که میبینید الان نگاه به اقتصاد اسلام در خیلی از مراکز علمی دنیا داره مجدد واخوانی می شود، اقتصاد اسلام رو، اقتصاد این پیامبر رو بررسی می کنن، خیلی از منظرها و نگاه های این پیامبر رو، فلسفه اخلاق اون رو، فلسفه سیاست اون رو دارن در خیلی از مراکز علمی دنیا دارن بررسی می کنن، از لابلای متون نبوی و آیات قرآن بیرون می کشند. هشداری است برای خود مسلمانان که سالها دل طلب جام جم از میامی کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، نکند این چنین باشد. ما بدانیم، من و شما، این که برادر عزیز من، نام ما کلمه محمد، نام ما احمد است، نام ما مصطفی است، ما کسانی که تمام وجودمون رو انشاءالله مهر و محبت این بزرگوار پر کرده است، ما که افتخار می کنیم که هر صبح و شام سجده به درگاه او هنگامی که میگذاریم، هنگامی که اشهد ان لا اله الا الله میگیم، در کنار اون شهادت به رسالت این بزرگ مرد میدیم، ما کجا؟ در کنار چوق یانوسی از رحمت خداوندیم. حیف است، دریغ است که ما نزدیکتر نشیم، گامهای نزدیکتری نگذاریم به شخصیت، به شناختن شخصیت پیامبر، اونگاه شناختن سیره عملی نبی مکرم، یعنی هم قرب نظری به پیامبر، هم قرب عملی به رسول خدا رو. من دیگه از باب این که تیمونن و تبرکن در اون سیره عملی پیامبر هم کلماتی رو گفته باشم خدمت عزیزان، یه چند جمله رو بازگو میکنم و سخن رو به پایان میرسانم. کسی که میتواند از همه بیشتر پیغمبر مکرم اسلام رو توصیف کند به نظر شما کیست؟ بعد از خدا و خالق این پیامبر چه کسی نزدیکترین کس به این شخصیت است که میتواند سیمای اون رو درست تعریف کند برای ما، سنت اون رو بگوید، سیره اون رو بگوید، رفتارهای اون رو برای ما بازگو کند؟ کسی نیست جز چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را. اگر کسی بخواهد به خانه علم و شخصیت پیامبر وارد شود، اگر دزد نباشد باید از درب وارد شود، و اگر بخواهد از درب وارد شود باید گفت انا مدینه العلم و علیون بابها. باید از درب وارد شد. من از درب خانه علوی وارد می شدم خدمت عزیزان و محضر مبارکتون. یه گوشه ای از کلام نورانی امام رو در خطبه 109 نهج البلاغه، که از عظیمترین خطبه های نهج البلاغه است، ابتدا توحیدی است، بعد میاد وارد این بحث می شد امام، خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم و مطرح می کنم. امام می فرمایند که پوزش میترم من شماره خطبه رو اشتباه گفتم، تصحیح میکنم خطبه 160، خطبه 109 مختصری دارد اما 160 به تفصیل بیشتری امام در مورد نبی مکرم مطرح. اینطور میفرمان: و احب العباد الالله المتعصی. خوب دقت کنید، احب العباد الالله. من گمان میکنم تمام این ایامی که نشستیم و گفتیم به همین چند خطی که از سطر از این سطور کلام امیرالمؤمنین میخوانم به این برمیگردد. اگر همین چند خط رو، اگر همین چند کلام رو در جانمون بسپاریم و اینها رو فروغ در دلمون کنیم و استمداد بجوییم از عنایت الهی و به خاطر بسپاریم، به خیلی از مقامات میرسیم. و احب العباد الالله، محبوب ترین بنده به سوی خدا کیست؟ چطور میشه محبوب خدا شد؟ المتعصی به نبیه، آن کسی است که اسطه خودش رو پیامبر قرار میدهد و نبی خدا قرار میدهد و الگوی خودش رو این شخصیت قرار میدهد. اون شخصیتی که والمقتصل اثره، قصه را قصه میگویند، چون سرنوشت این قهرمان داستان رو پیگیری میکنید، این میشه قصه. والمقتصل اثره، با اون کسی که پی میگیرد اثر و راه و روش و قدمهای پیامبر را شناسایی میکند. کدام نبی؟ اون نبیی که قزمت دنیا قزما. هنگامی که انسان دهانش رو پر میکند که نمیتونه صحبت کند، این یه نوع خوردن است، نامی دارد در عرب. اما هنگامی که انسان یه مقداری در دهان میگذارد و آهسته میخورد، این رو قزم میگویند. قزمت دنیا قزما، پیامبری که دنیا رو این چنین خورد، هیچگاه دهانش رو پر نکرد. تعبیر کنایی است از برخورد پیامبر با دنیا. و لم یعرها طرفا، هنگامی که به نگاه به دنیا میکرد، گوشه چشم نگاه میکرد، فرو نمیرفت خیره. احزم و عهد دنیا کشن و اخمس هم من دنیا بطنن، هیچگاه شکم بارگی رو این پیامبر شیوه و رفتار خودش قرار نداد. عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا رو خداوند بر او عرضه کرد اما اون هدفش این نبود، هدف اون رسیدن به دنیا نبود، اون نمیخواست که دنیا دار باشد. ابالله، اینو در روایات داریم، جبرئیل امین آمد: یا رسول الله، خدای تو میگوید تمام گنج ها و ذخایر زمین رو دوست میداری در اختیار تو قرار بدهم؟ یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، سلام من رو به ذات باری تعالی برسان. بگو خدای من دوست میدارم روزی رو گرسنه باشم و روزی رو سیر باشم. اون روز که گرسنه ام حال انسان ها و بندگان محروم تو بدانم، اون روز که سیرم حال اون گروه بندگان تو رو بدانم، که با هر دو درد آشنا باشم و همدل و همراز و همسخن باشم. علم الله ان الله سبحانه ابغض شيئا فابغضه، دانست علم الله ان الله سبحانه ابغض شيئا فابغضه و حقر شيئا، هر چی رو که میدونست مبغوض خداست به اون بغض میکرد، هرچه را که میدانست حقیر است در نزد خداوند تحقیر میکرد. و سقر شیئا فسقره و لو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله. به عظمت خود پیامبر مشکل ترجمه کردنش واقعا سنگین است. امیر المؤمنین میفرمایند اگر ولو لم یکن فینا، اگر ما هیچ صفت بدی نداشته باشیم، همه صفت بد، الا حبنا، الا اینکه محبت داشته باشیم به اون چیزی که پیامبر نسبت به اون بغض دارد و از آن دور است و نمیپسندد و بزرگ بشماریم در نظرمون آنچرا که پیامبر در دیدگاه خودش کوچک میشمارد و کم میشمارد، کافیست برای اینکه مسیر ما در طول زندگی از پیامبر مسیری جدا باشد و هیچگاه به پیامبر نرسیم. توجه فرمودین چی شد؟ تکرار میکنم، اگر ما در دلمون محبت به چیزهایی باشد که پیامبر به این چیزها محبت که ندارد فاصله دارد، اینو میدونیم دیگه، اینا خیلی نیاز نیست کسی ما درس بده اینا رو، و در دل ما بغض باشد به اون چیزی که پیامبر به اون محبت دارد، ما هیچگاه نمیتونیم توی مسیر رسول خدا قرار بگیریم. امام علی میفرماد این برای شقاق و فاصله گرفتن ما از خداوند سبحان کفایت میکند. و لقد کانه رسول خدا این چنین بود، یا کل آل الارض، چه کسی دیده است چنین کسی با اون مقامات، با اون جلالت؟ شوخی نیست بالاخره اون مقامی که پیامبر از جهت دنیوی هم پیدا می کند، اون تسلط پیامبر بر جانها، بر دلها، بر نفوس، اون سیطره به 29 منطقه دنیا در عام المکاتبه نام نوشتن، مقابل کسراها و خسروها ایستادن، مقابل هرقلها عرض اندام کردن، اون هم یه سید عربی امی هاشمی از سرزمین مکه و حجاز برخواستن، اما با تمام عظمت یعکل و علل عرض بر زمین می نشست، ساده می خورد و یجلس و جلس تل عبید، مانند بردگان بر زمین می نشست. نشستن اون به این شیوه بود. یخصف و بیده این نعله، گاه با دست خودش کفشش رو خود وصله می زد، و یرقع و بیده این صوبه، گاه خودش با دست خیش جامش رو می دوخت و وصله می زد، و یرکب الحمار و لعاری، مدرن ترین مرکب رو سوار نمی شد، گاه بر یه الاغ برهنه هم سوار می شد، و یردف و خلقه یه کسی رو هم پشتش سوار می کرد، و یکون و صدر علا باب بیتهی فیکون و فیه تصاویر. یه وقتی وارد خانه شدن پرده ای رو دیدن که بر اون پرده نقش های نگار های اون چنانی زده شده بود، خطاب کردن به همسرشون که در این خانه بود، یا فلانه قیب ها انی، از تو تقاضا میکنم که این پرده رو از نظر من دور کن، قیب ها انی فعضا نظر تو اله زکرت و دنیا و زخارف ها، هنگامی که میبینم این رو من یاد دنیا و زخارف دنیا میفتم، فعرزن دنیا به قلبه، قلب او با دنیا نبود، با خالق دنیا بود، اما تذکرها من نفسه و احب انتقی و زینتها انعینه. ادامه میدهد وجود مقدس امیر المؤمنین یکی بعد از دیگری این خصوصیات روحی پیامبر رو میگن. خب این در پیرامون شخصیت بزرگوار پیامبر سخن هر چه بخواهید زیاد گفتن بزرگان، انتخاب اون هم یه قدریگاه برای انسان مشکل میشه. بدی من دو سه تا تیکه بگم کوتاه و ردشم. این رو وجود مقدس نبی مکرم از حالات پیامبر ابن عباس نقل میکند، کان رسول الله همین عبارات، یجلس و علل عرض، یعکل و لعرض، علل عرض، یعتقل و شاد، یجیب و دعوت الملوک علا خبز شعیر. پیامبر یه زندگی معمولی رو انتخاب کرده بودن، با یه رفتارهای عادی زندگی میکردن. گاه اگر یه کسی مقابل نبی مکرم میستاد و یه مقداری سطوت پیامبر به تعبیر ما میگرفت شخصیت اون رو، سری پیامبر فرمودن من نیستم مگر عبدی از بندگان خدا، من نه ملوکم نه سلطانم، من یه عبدی از بندگان خدا، آرام باش، راحت باش، من از تو فقر و حاجتم به خداوند بیشتر است. سریعا آرامش میدادن و در متن حدیث بازگو میکند این حالت پیغمبر مکرم اسلام. اون قسمتی که حالا شاید ردیف پاری از صفات رو بخوام عرض کنم خدمت عزیزان این است، و کان فرمود که وکان یخسف النعل و یرق الصب و یفته الباب. پیامبر با دست خودشون درب خانه رو باز میکردن، خدم هشمی برای خانهشون نمیخواستند. و یفته الباب و یحلب الشات، با دست خودشون گوسپند میدوشیدند. و یعقل البعیر فیحلبها، با دست خودشون شدرشون رو میبستند. و یطحن مع الخادم، وقتی خدمتکاری اگر بود کار میکرد و خسته میشد، جای اون رو خودشون پر میکردند و انجام کار میکردند. و یضع طهوره باللیل بیده، خودشون با دست خودشون آب وضوشون فراهم میکردند و میریختند. دوست نمیداشتند کسی این کارها رو براشون انجام بدهد. فرمود ولا يتقدمه متر ولا يجلس متكئا، هنگامی که در جمع می نشستند ملوکانه تکه نمی دادند بر یه جایی بنشینند، نه پیش می آمدند در حضور جمع چنین می نشستند. و یخدم فی مهنت اهله، در سختی ها کمک کار اهلشون بودند. آیا پیامبر به همسرانشون کمک می کردند در زندگی؟ بله، با عهدشون کمک می کردند، همکاری می کردند. و یقطع اللحم، گاهی گوش رو تکه تکه می کردند در خانه برای همسرانشون با دست خود. حالا این شخصیتی است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. اون شخصیتی که تا اوج نهانخانه غیب الهی رفته است، میگوید ام سلمه کاری داری به من بگی؟ بده من برای تو انجام بدم. و یقطع اللحم و اذا جلس على الطعام جلس محقرا، وقتی بر سفره می نشستن کوچک می نشستن، بزرگ نمی کردن، جا رو نمی گرفتند. و کان یلتا اصابعه، با شیوه خاصی مؤدبانه دست بر غذا می بردن. هیچگاه من عذرخواهی می کنم، ترجمه می کنم و خوب اینها ببینیم چه ظرافت هایی در رفتار پیامبر. و لم یتجشع قط، هیچگاه پیامبر بادگلو در حضور جمع نمی زدن، این ظرافت ها را حتی رعایت میکردند. و یجیب و دعوت الحر، هر کی دعوتشون میکرد میپذیرفتند، هیچ براشون فرق نمیکند دعوت کننده چه کسی بی بود. فرمود نبی مکرم و یقبل الهدیه، هدایا را از هر کی بود و هر چه بود قبول میکردند هدیه را. برای پیامبر مهم نبود که دست چه کسی بود، ولو انها جرعه لبنن، ولو یه جرعه شیر را اگر کسی ته لیوان به پیامبر تعارف میکرد مینوشید رسول خدا و رد احسان نمیکرد. ولا یاکل الصدقه، صدقه نمیخورد پیامبر. لا یثبت بصره فی وجه احد، هیچگاه خیره به صورت کسی نگاه نمیکرد. یغضب لربه ولا یغضب لنفسه، هیچگاه در طول عمر یک مرتبه برای خودش غضب نکرد. اگر یک کسی پا رو من پیامبر گذاشت عصبانی نشد، اما اگر حدود خدا رو کسی زیر پا گذارد پیامبر عصبانی شد و غضب کرد. فرمود و یمشی راجلا، این که پیاده برود و سواره نبرد لذت می برد پیامبر. حافیان، گاه پای برهنه در بعضی از موارد. بلا ردا این بلا امامت، گاه امام و ردام نه. پیامبر به این شیوه یشیع الجنایز، در درد مردم با مردم بود، در مرگ مردم با مردم بود. یعود المرضى فی اقصى المدینه، کافود بدانند فلانی بیمار است در دورترین نقطه شهر، خودشون رو میرساندند، عیادت میکردند. یجالس الفقرا، با فقرا مینشست. یا آکل المساکین، با مساکین هم غذا میشد. یناولهم بیده، با دست هم به اینها میخورانید. و یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، صاحبان فضیلت رو کرامت فزونتری میکرد. و یتالف اهل الشرف بالبر لهم، و شرافتمندان رو بیشتر دلهاشون رو جلب میکرد. یسل و زویرهم، به صاحبان رحم چنین و چنان میکرد. ولا یجفو علا احد، به هیچ کی جفا نمیکرد. یقبل و معذرت المعتذر الیه، من دیگه فقط ترجمه کردم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر کسی عذر خواهی از پیامبر در طول عمر کرد، عذر هیچ کس را رد نکرد، ولو وحشی قاتل حمزه عموی بزرگوارشون سید الشهدا باشد، قبول میکرد عذرها را. خیلی مهم است، ما چقدر نیاز داریم عزیزان الان در جامعهمون به این مسائل، چقدر نیاز داریم. انسان است، خطا است، اشتباه. ببخشید من عذرخواهی میکنم، دیگه نباید این کینه ها بیاد رو رو برگرداند، دیگه نباید این کینه ها مانع باشد. مانند اون که دیگه قتل نفسی کرده است که جایگاه او قهر و جهنم خداست، به این شیوه برخورد کنیم با یه مسلمان، با یه همسایه، با یه همکار، با یه دوست، با یه برادر دینی. فرمود یقبل و میپذیرفت. مزوکان اکثر الناس، اکثر الناس تبسمن، پیامبر از همه بیشتر تبسم میکردن. هیچگاه چهرهشو یه شکرخنده هایی، یه شکرخنده هایی، یه تبسم هایی بر لبا دماغ شریفش می آمد مالم ينزل، تا اینکه بعضی از قسمت‌های قرآن نازل شد، بعد بعضی از آیات قرآن که نازل شد تبسم پیامبر کم شد، پیامبر کمتر می‌خندیدن اون آیات سنگین الهی. و رو به مازه حکم این غیر قهقهتن، اما خنده پیامبر هیچگاه تبدیل به قهقه های مستانه نمی شد. ولا یرتفع علی عبیدهی و ما فی معکلن بلا مستن ما شتم احدن به شتمی، هیچگاه کسی رو شتم نکرد. ابتدا سخن گفتم ناسزا نگفت. ولا لعن امرأتن ولا خادمن به لعنتن، به خدمتکار و زیر دستاشون هیچگاه تون نمی گفتن، خدا لعنتت کنه چه کنه، هیچگاه بد نمی گفتن. ولا یعطی هردون، و ادامه میدهد در ادامه سخنان تا این قسمت آخرش رو بگم کفایت میکنند. فرمود لکان لا یقوم ولا یجلس علا ذکر الله، بر میخواست مینشست با یاد خدا بود. لکان لا یجلس علیه هردون و هو یصلی الا خف صلاته و اقبل علی، اگر کسی میومد پیش پیامبر کار داشت و پیامبر نماز میخواندند، نماز رو کوتاه میکردند، رو میکردند، میگفتند علک حاجه، چه حاجتی داری، من در خدمت تو هستم، حاجت مردمان رو پاسخ می دادند و خودشون رو مشغول نمی کردن بیش از اون به عبادت. و کان اکثر جلوسی هم ینصب ساقی جمیعا، مؤدبانه در حضور مجلس می نشست و یجلس و حیث ینتهی به المجلس، هر کجا وارد می شدن همونجا که جا بود می نشست پیامبر، دنبال بالای مجلس و صدر جلسه و این مسائل نبود پیامبر مکرم اسلام، چون می دانست هر کجا که او بنشیند همونجا جای بزرگ است. و کان اکثر ما یجلس مستقبل القبله، اما سعی میکردن نوعاً رو به قبله بنشینند. و کان یکرم و من یدخل علی حتی رو به ما بسط صوبه، انگامی که کسی بر او وارد میشد پیامبر اکرام میکرد و سعی میکردن اون جایی که خودشون نشستن جا بدهند، حتی گاه عبای خودشون رو بست میکردن و میگساندن از دوششون و مینشاندن بر روی عبای خودشون، انگامی که میخواستن کسی رو اکرام کنن. این یک گوشه ایست از آنچه خدا میگوید انک لعلی خلق عظیم. اون مقام قدسی و عرشی رو بگیرید از سدرت المنتها، بیاید تا این رفتارها، تا اون که بر اون حیوان سوار باشه پای برهنه برود، این شخصیت که تا امروز کشیده است دلها رو در پی خودش، این رفتار پیامبر بود که به تعبیر آقای گستاو لبون پیامبر سر بنهد و بیش از میلیون بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.